أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث تعبدی و توسلی در این بود، این چند روز تعطیلات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چون فاصله شده، یک یادآوری بسیار بسیار کلی عرض کرده باشم. کلام در این بود که در شک در تعبدی و توسلی چه باید کرد. عرض شد از اطلاق و عدم تقیید به تعبدیت ممکن است بگوییم که استفاده توسلیت می شود. در ادامه سخنی مطرح شد که اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد، پس اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق هم معنا ندارد. سوال شد آیا تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر و قصد قربت به معنای قصد امتثال امر امکان دارد یا ندارد؟ عرض شد بعضی گفتند محال است، بعضی خواستند از راه‌هایی محالیت رو بردارن، یعنی بگوین تقیید متعلق امر و واجب به قصد امتثال امر امکان دارد، پس اگر تقیید نکرد استفاده می کنیم که توسلی است این واجب. راه های جواز اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر رو چند راه بیان کردیم، از جمله راه مرحوم محقق نائینی بود به نام متمم الجعل که گذشت. امروز در پایان این فراز از بحث راه حل مرحوم شهید صدر رو بیان می کنیم به عنوان امر تجددی. خب ایشون می دونید دیگه سه تا تقریر مهم دارن، یکی بحوثه که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نوشتن این تقریرات رو، یکی مباحثه که آیت الله اسد کاظم حائری نوشتن مباحث الاصول، یکی هم بحوث با تقریر آی عبدالساتر که از جهتی این تقریر عبدالساتر روانتر نوشته مطلب رو. خواستید مراجعه کنید بحوث با تقریر آی عبدالساتر جلد 4 صفحه 266. مرحوم شهید صدر می فرمایند یک فرق لبی و ثبوتی بین امر تعبدی و توسلی وجود داره. توسلی غرض از امرش مستوفا می شود به مجرد اتیان فعل در عالم خارج، استیفاء غرض با اتیان مجرد عمل هست، تا عمل رو آورد غرض حاصل می شود و امر هم بگید آیون ساقط می شود، چون با استیفاء غرض سقوط امر خواهد بود. خب فیسقط لا اله بدلن، ساقط می شود اون امر با اتیان متعلق وجوب و اینجا دیگه بدلی هم در کار نیست. حالا نقطه مقابلشو که بگیم بدل در کار نبودن روشنتر میشه. اینو بهش میگیم واجب توسلی، دیگر نیازی به امر جدیدی نیست. اما در امر واجب تعبدی وقتی اصل فعل رو آورد بدون قصد امتثال امر، این امر اول ساقط شده. مولا به ما گفت صله، یه دونه امر داره، منم اگر صلات آوردم و قصد امتثال امر نکردم، این امر صله‌ای که مولا گفت ساقط می شود. جهتش چیه؟ جهتش اینه که امر مولا تعلق گرفت به صلات، خب منم صلات رو آوردم دیگه، پس شخص این امر ساقط شده. روشنه تا اینجا که؟ خب بعد ایشون می فرماین اما غرض از این امر حاصل نمی شد الا به این که با قصد امتثال امر بیاره، چون واجب واجب چیه آقایون؟ تعبدیه. چون غرض حاصل نمی شود، بنابراین امر شخصی اول ساقط می شود، اما الی بدلین، یک بدل جدیدی به جای امر اول از ناحیه مولا صادر می شود. یعنی خطاب اول مولا که سل بود با اتیان صلات بدون قصد امتثال امر ساقط شد، مولا یک خطاب دومی به مکلف می کند، باز به او می فرماید صله. دقت کنید، نمی فرماید اون صلاتی که اول گفتم با قصد امتثال امر بیا که راه حل محقق نائینی بود، صله اون صلات رو ایت به قصد امتثال امرش، نه، دوباره باز مولا می فرماید صله. باز اگر مکلف صلات رو آورد قصد امتثال امر هم کرد، دیگه این صله دوم هم ساقط می شود و نیاز به بدل نداریم. اما اگر مکلف دوباره صلات رو آورد و قصد امتثال امر نکرد، باز مولا برای بار سوم میفرماید صله. نمیگه سلم قصد امتثال الامر، صله تنها. بار سوم اگر مکلف، چون این فرض اینه که صلات واجب چی بوده در نزد مولا؟ تعبدی بوده. اگر مکلف بار سوم صلات به قصد امتثال امر آورد، فبها و نعم المراد، دیگه این امر سوم ساقط می شود و نیاز به بدل نیست. اما اگر بعد از امر سوم باز هم صلات و آورد بدون قصد امتثال امر ینتهی النوبه و تسأل النوبه به امر، بگید چهارم و ها کذا، تا جایی که این بالاخره با قصد امتثال امر بیاره، و اگر با قصد امتثال امر نیاره صلات را، اما خود صلات رو بیاره، هر امر شخصی که آورده خود اون امر ساقط می شود، اما الا بدلین، باز یه بدل دیگه پشت سرش میاد و ها کذا. خب جان، بله دیگه، بله دیگه، بله، وقتی که میبینه هی مولا بهش میگه سله، باز دوباره میگه سله، پای معلوم میشه که یک چیزی، یک معلوم میشه مولا ازش یه چیزی میخواد که با صلات تنها حاصل شدنی نیست. چی میخواد؟ طبعا قصد امتثال، چون ما از خارج میدونیم یا واجب تعبدیه یا واجب توسلیه. وقتی اینجوری میگه، این رو هم اضافه کنید، و ما از خارج میدونیم در هر وعده نماز، این رو شهید صد نگفته، بنده اضافه میکنم، از خارج میدونیم در هر وعده صلاتی یه دونه صلات بیشتر از ما خواسته نشده، یک صلات داریم. خب منم که اون صلات رو خوندم دیگه، بدون قصد امتثال امر البته. خب چرا دوباره باز داره میگه سله؟ باز صلات میارم بدون قصد امتثال امر، میبینم سه باره میگه سله. از این چی میفهمم؟ میفهمم که مولا از من صلات با قصد امتثال امر رو میخواد، ولی چه کنه که دستش بسته است؟ بسته است از این که بگه مع قصد امتثال الامر، هی سله 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 میگه تا من برسم به این که صلات رو بیارم با قصد امتثال امر. وقتی صلات آوردم با قصد امتثال امر، غرض مولا از امرش حاصل میشه و امر سله دیگه، بگید امر سله ساقط می شود لا الا بدله. آره دیگه، خود اون امر ساقط میشه. خب همون رو اسمشو میگذاره ایشون بدل دیگه، بدل امر قبلیه دیگه. خب بله دیگه، میگیم بدل دیگه، به جاش آمده نشسته. خب بله دیگه، اسمشو ایشون میگذاره بدل، شما حالا اسمشو هرچی میخواد بگذارید، امر جدید. لذا ما عرض کردیم امر تجددی اصطلاحا. خب بعد ایشان میفرماید نه، استیفاء غرض نشده، خود اون امر ساقط میشه، ولی غرض چون استیفا نشده، هی امر چی میشه؟ تکرار میشه. شارع در نزد خودش این گونه بوده که باید این متعلق با قصد امتثال امر آورده بشه و اون امر شخصی ساقط میشه. چرا؟ چون در اون امر شخصی چیو خواسته؟ در اون امر شخصی چیو خواسته؟ صلاتو خواسته. خب اینم که صلاتو آورده، ای آقا ولی خب او غرض مولا هنوز حاصل نشده، چون غرض مولا صلات با قصد امتثال امر بود. یک امر دوم میکنه، میگه انشالله این دفعه صلات رو با قصد امتثال امر میاره. اگر آورد، هم این امر دوم ساقط میشه، هم غرض حاصل میشه. غرض که حاصل شد، دیگه نوبت به امر سوم نمیرسه و ها کذا. خب بله، ما داریم در امکانش صحبت میکنیم دیگه، اگر یادتون باشه امکان و استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بود. بعد ایشان میفرماین پس فرق سخن ما با اون سخنهای دیگری که قبلا گفتیم اینه، در اون سخنهای سابق دو امر که داشتیم، امر اول تعلق به ذات عمل گرفته بود، امر دوم تعلق به قصد امتثال امر گرفته بود. اما در بیان مای شهید صدر هر دو و یا چند امر تعلق به ذات عمل گرفته با بیانی که عرض کردیم. خب چی؟ بعد ایشون یه مثال عرفی میزنه شهید صدر. مثال عرفی میفرماید مولاییست و خادمی دارد که او سواد خوندن و نوشتن ندارد و از کتاب خانه خودش نیاز به کتاب وسائل الشیعه داره. خب مولا چی بگه به این؟ بگه برو کتاب رو بیار مقیدن به کونهی وسائل الشیعه؟ خب نمیتونه، چون خادم این مقدار محدودیت داره، چون او سواد خوندن و نوشتن نداره. بنابراین میگه برو یک کتاب از کتاب خانه بیار به امید این که این انشاءالله کتاب چی رو بیاره؟ وسائل رو بیاره. خادم تارتن کتاب وسائل رو میاره. خب این امر ساقط قرض، حاصل نیاز به امر جدیدی نیست. اما گاهی خادم به قول شهید صدر کتاب جواهر رو میاره، اینجا خود این امر ساقطه. چرا؟
چون
کتاب رو آورد اما غرض حاصل نشده، امر دوم میکنه به امید این که این کتاب جواهر رو بیاره. اگر آورد امر دوم ساقط، غرض حاصل، نیاز به امر سوم که بدله امر اول و دومه پیدا نمی شود. اما اگر باز نیاورد کتاب جامع المقاصد رو آورد، باز امر سوم و هاکذا. این مثال عرفی که ایشان برای مطلب آوردن. اما اگر همینجا امر توسلی باشد، یعنی مثل این میمونه که مولا به خادمش بگه اعطنی کتابما، نگه اعطنی کتابا که منظورش کتاب وسائل باشه با مطالبی که گفتیم. میگه اعطنی کتابما، یک کتاب، هر کتابی. اگر رفت هر کتابی که عبور امر مولا بگید ساقط می شود، غرض مولا هم حاصل می شود. مولا یه وقت استراحتی داره، میخواد از این قفسه کتب اخلاقی یک کتاب رو برداره و مطالعه کنه، اشاره میکنه به اون قفسه، به اون طرف، مثلا میگه اعتنی، یا هر کتابی اصلا از کتاب خونش، میگه اعتنی کتابم ما. غرضش یک کتاب خاص نبوده، هر کتابی بوده. پس امر ساقط، غرض حاصل، لا اله بدله. ایشان این مثال رو هم برای اوامر عرفیه بیان کردن. بعد می فرماین و بعد معرفت روح الفرق بین امر تعبدی و امر توسلی بالبیان المذکور یفتر از ان یکون المولا الا واحدت من حالتین. ایشون میگه خب حالا که فرق امر تعبدی و توسلی رو با این بیان متوجه شدیم، حالا مولا یکی از این دو حالت را داره، یا با مکلف در حالت شخصیه و قضیه شخصیه است، مولا میتونه غرضش رو با خطابات متعدده ای متوجه کنه به مکلف مباشرتن و امر شخصی به او بکنه، مثلا به مکلف بگه اقم الصلات، داره مکلف رو میبیند، مخاطب اوست، امر شخصا متوجه این مخاطبه، میگه اقم الصلات. خب همچنان که گفتیم اگر مکلف رفت صلات رو با قصد امتثال امر آورد، خطاب مولا لا اله بدلین ساقط می شود، چون غرض مولا حاصل شده است. اما اگر صلات رو آورد اما داعی قربیه نداشت، باز از نو مولا یک سله به او میگوید و باز بستگی داره که او چگونه عمل کند. اگر خطا، اگر صلات بداعی قربی آورد، دیگه امر مولا ساقط لا اله بدلین می شود و دیگر به او سله نمیگوید، چون غرض مولا حاصل شده است. اینک یا مولا در مقام امر شخصی با مکلف بود، و اما اگر در مقام حالت و مقام تشریع و مولویت حقیقی بود به نحو قضایای کلیه و حقیقیه، یعنی مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که قضیه حقیقی بارها عرض کردیم منحل می شود به یک قضیه شرطیه، که مقدم قضیه شرطیه فرض وجود موضوعه و تالی قضیه شرطیه ثبوت محمول است برای اون موضوع مفروض الوجود. یعنی چی؟ سادش بگم، وقتی می فرماید لله علی الناس تا آخر میگیم قضیه حقیقیه هست، بر میگرده به یک قضیه شرطیه که مقدم دارد و تالی دارد، مقدم فرض وجود موضوعه. موضوع چی آقایون؟ مستطیع، مکلف مستطیع، اذا وجد مستطیعون، فرض وجود مستطیع. تالی ثبوت حکم و ثبوت محمول برای اون موضوع، اذا وجد مستطیعون یجب علیه الحج. خب حالا مرحوم شهید صدر میفرمایند مولا اگر در مقام مولویت حقیقیه باشد، در مقام تشریع اوامر کلیه باشد به نحو قضایای کلیه و حقیقیه، یعنی حالت تکلیف شخصی نداشته باشد با عبد خودش، اینجا وقتی امر به صلات می کند باید یک قرینه ای اقامه کند. خب قرینه چیه؟ اگر آمد و صلات رو انجام داد و دوباره امر نکرد، معلوم می شود که واجبش واجب توسلی بوده. اما اگر صلات بدون قصد امتثال امر رو آورد، باز دوباره مولا به او فرمود صله، معلوم می شود که غرض از امر مولا حاصل نشده و امر دوم کرده. کی دیگه امر سومی نمی کند و غرض حاصل می شود؟ وقتی که عمل رو و صلات رو با قصد امتثال امر بیاورد. پس قرینه باید مولا بیاره برای تعبدی بودن این واجب. قرینه شیعه آقایان امر تجددی است، اصطلاحا همان بدل. خب جان، خب چه جوری بیاره؟
چون که الان قضیه حنیفیه که در خارج محقق نشده پیدا، این لفظ فرضیه و کلمه شما اگر موضوع بیاید ولی موضوعی بیاد، بعد بگیم آقا نیاورد قرض و این موضوع با دوباره بود کنیم، این توی شخصیه واضح بود فرمان.
بله.
توی قضیه حنیفیه چه جوری
میشه؟ عرض کردم همین جوری؟
خب نه،
یعنی میگه اذا وجد مستطیعون یجب علیه الحج. حالا عرض میکنم مستطیع این بنده خدا حج رو میاره، ولی مولا دوباره باز با یک قضیه حقیقیه اینو اینجوری بگیم، اینو مشمول این قضیه حقیقیه میداند. هم اینقدر این قضیه حقیقیه شامل این بنده خدا میشود که آخر الامر حج رو با چی بیاره؟ با قصد امتثال امر بیاره. خب
یک امر،
ولی همون امر تکرار میشه به اعتبار این که همیشه هی این آقا موضوع برای موضوع مستطی برش صادق و منطبقه باید بیاره. جا
از همه این قضاها چه تعبدی چه ترسولی قضیه حقیقی است دیگه، هر کدوم از اینها رو اگر آورد باز باید تو فکرش بگی باشه که آیا این قرض من حاصل شد یا نشد.
تعبیر ایشون رو دقت کنید، و اما اذا کان المولا فی حالت و مقام مولویته الحقیقیه و تشریعه فی موارد الاوامر الکلیه به نحو القضایا الکلیه و الحقیقیه به حیث لا یکون المولا فی مورد شخصی و حالت شخصیت و مباشرت مع عبدهی هین ازن فی مثل هاز المورد التشریعی الکلی لابد للمولا اندما یأمر عبده بالصلاة ما دام حیاً من ان ینسب صلات ما دام حیاً، امر کلی، امر حقیقی، یعنی قضیه حقیقیه که هر وقت داخل شد شما مکلف به صلاتی، این میشه امر قضیه حقیقیه. خب لابد للمولا عندما یأمر عبده بالصلات ما دام حیاً، حالا لابد من ان ینسب قرینتن مع متعلق امره که صلات باشه، که یکون مفاد اون قرینه ان هاز الامر بالصلات قد یتجدد فی حالت الاتیان بالصلات بدون قصد القربه. یک قرینه ای باید بیاره، یک قرینه ای باید بیاره امر اول ساقط نمیشه. امر اول، البته ایشون که فرمودن بله امر ساقط میشود، اما چون قرض حاصل نشده ایشون میخواد بگه باز امر جدیدی میاد. بله مثلا
تمام نمازها اوورده میشه، بدون ذکر اوورده میشه،
لذکری میگه این میشه قرینه. احسنتم. خب بعد ایشون میفرماید تمام شد و هازا لیس معناه، که چی؟ که یک امر واحد منبسط بر فعل و قصد قربت میشود. نه، بلکه ما هر امرمون فقط به چی تعلق میگیره؟ به خود فعل، به خود صلات مثلا تعلق میگیرد. ولی حیث ان لهذا الامر تجدد و توجه جدید نحو المکلف ان لم یأت بالصلات على وفق القرینه، که قرینه ای بود که باید به داعی قربی بیاره، مثلا فلا یمکن للمکلف التخلص من الامر الا اذا صلى بقصد القربه فيسقط الامر، دیگه حالا چی؟ لا اله بدلین. اذن فهذه القرینه رغم انها لا تؤدی الى انبساط الامر على قصد القربه لاستحاله ذلك الا انها تؤدی الى نتیجه ذالک، امر به قصد قربت تعلق نگرفته اما نتیجهش همون شده. نتیجهش اینه که مکلف از عهده امر خارج نمی شود مگر این که نماز با قصد قربت بیاره، و اگر مولا امر کرد با قصد قربت علی الفرض، مثل اینه که امر کنه به صلات با امر تجددی، یعنی از او بالاخره قصد قربت رو میخواهد. نه نمیشه، در امر دوم هم نمیشه آورد. ایشون میخواد بگه در امر دوم هم نمیشه آورد. مولا دائم فقط ذات عمل رو از ما میخواد، ذات عمل رو میخواد جان، چون در امر دوم هم امرش فقط تعلق گرفته باز به ذات عمل، چون به ذات عمل تعلق گرفته اینه. بعد ایشون میفرماید یک نظر به اصطلاح عالم ثبوتی داریم و از زاویه مقام ثبوت عالم لب و برهان فرق امر تعبدی و توسلی رو میسنجیم، تارتن از زاویه عالم نظر عرفی میسنجیم. اینجا این توضیحاتی که دارن همش بازگشت به همین چه که ما عرض کردیم میکنه. پس حاصل فرمایش شهید صدر در دو جمله این شد: واجب توسلی واجبی است که امر تعلق گرفته به ذات عمل، ولی غرض حاصل نمی شود مگر این که عمل رو با قصد در واجب توسلی عرض کردم، غرض هم حاصل می شود. لذا اگر عمل رو آورد امر ساقط شده، غرض حاصل شده، امر دومی در کار نیست. اما در واجب تعبدی از اون جایی که غرض حاصل نمی شود الا با اتیان عمل مع قصد امتثال الامر، ولی مولا امر به عمل با قصد امتثال امر نمی کند، فقط امر می کند به ذات عمل. من اگر اون عمل رو با قصد امتثال امر آوردم خوبه، امر اول ساقط میشه، غرض هم حاصل میشه، امر دومی نیاز نیست. اما اگر من عمل رو آوردم بدون قصد امتثال امر، امر اول ساقط میشود، غرض حاصل نمی شود، نیاز به امر دوم که ایشون اصطلاحا میگن بدل امر اول، نیاز به امر دوم است، ولی باز امر دوم آی حسینی فقط به چی تعلق گرفته؟ به ذات عمل. باز من اگر عمل رو آوردم با قصد امتثال امر، امر دوم ساقط، غرض حاصل، امر سومی دیگه در کار نیست. اما اگر آوردم صلات رو بدون قصد امتثال امر، امر دوم ساقط، غرض غیر حاصل، باز امر سومی می آید و ها کذا. پس مولا البته بعد در اوامر قضایای حقیقیه باید یک قرینه‌ای در کار باشه، و الا اگر قرینه در کار نباشه، خب من میگم من که مستطیع بودم، عمل حج رو هم که انجام دادم، کار تمومه. بالاخره یک قرینه‌ای باید در کار باشه. کل هازا در فرق بین تعبدی و توسلی، و این که مولا میتواند بالاخره بفهماند از راهی که واجب من واجب توسلی است یا واجب تعبدی است. پس قرینه میتواند بیاورد و امر تجددی داشته باشد. اگر قرینه بر امر تجددی نداشت و امر تجددی نیاورد، معلوم میشه که واجب واجبه، بگید توسلی است. ولله الحمد.